در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 17 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با ششم ماه فوریه سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه و همچنین دیگر شنوندگانمون در گوشه و کنار جهان که ساعت دیگری از شب یا روز رو میگذرونن. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم. در صفحه نخست همین همکاران آزاده اسدی است با تازه ترین خبرها.
مشکرم الهه جان، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. دولت کانادا میگوید بخشی از تحریم های اقتصادی و مالی خود را علیه جمهوری اسلامی ایران لغو میکند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده روز جمعه اتاوا در بیانیه اعلام کرده با برداشتن تحریم ها در راستای اجرای توافق هسته‌ای ایران، برخی محدودیت ها را برای صادرات برخی کالاها، خدمات و فناوری هایی که از نظر امنیتی حساس دانسته شده اعمال خواهد کرد. نخست وزیر کانادا یک روز قبل از انتشار این بیانیه گفته بود دولت او برای لغو تحریم ها علیه ایران با ملاحظه و احتیاط تصمیم خواهد گرفت و عجله نمی کند. در ایران سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت نزدیک به 25% از معترضان انتخابات مجلس خبر داد. نجات الله ابراهیمیان روز جمعه در جمع خبرنگاران گفته است در این مرحله از رسیدگی به اعتراضات دست کم 25% از معترضان تایید صلاحیت شدند و هنوز آمار کلی از تایید صلاحیت شدگان از بین داوطلبان معترض مشخص نشده است. او پیشتر گفته بود دست کم 6000 نفر از داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصمیمات هیئت نظارت اعتراض کردند. وزیر کشور هم رقم دقیق معترضان به رد صلاحیت انتخابات مجلس را 5500 تن اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری های داخلی بیش از 12000 نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیداری با خانواده تعدادی از ایرانی‌های کشته شده در سوریه و عراق ابراز عقیده کرده است که اگرچه آنچه او مدافعان حرم خواند در سوریه و عراق مبارزه نمی‌کردند، آنچه او دشمن نامید داخل کشور می‌شد و این عده به گفته او باید در کرمانشاه و همدان می‌جنگیدند. در تازه‌ترین شماره نشریه خط حزب الله وابسته به دفتر آیت الله خامنه‌ای آمده است کشته شدگان ایرانی در سوریه به توصیف او جانشان را در راه دفاع از کشور، ملت، دین و انقلاب فدا کردند. یک نهاد خیریه ترک اعلام کرده دست کم 50000 آواره سوری در نزدیکی یک گذرگاه مرزی با ترکیه تجمع کرده و منتظر ورود به این کشور هستند. همچنین دولت ترکیه و سازمان ملل اعلام کردند 15 تا 20000 پناهجوی سوری که به ویژه از منطقه حلب گریختند در مرز ترکیه جمع شدند و دست کم 70000 تن دیگر در حال حرکت به سمت مرز هستند. آسوشیتد پرس گزارش داده مرز ترکیه در روز جمعه بسته بوده و هنوز مشخص نیست آوارگان سوری اجازه پیدا کنند که از مرز عبور کنند و وارد خاک ترکیه شوند. از آغاز جنگ داخلی 5 ساله سوریه تا کنون دست کم 250000 تن کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. وزیر خارجه بریتانیا از آغاز صدور ویزا در سفارت بریتانیا در تهران تا آخر ماه جاری میلادی خبر داد. فیلیپ هاموند روز جمعه پس از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در لندن گفت تا آخر این ماه میلادی، ماه فوریه، امور خدماتی صدور ویزا را در سفارت در تهران آغاز می کنند. با این کار به گفته او ایرانیانی که قصد دیدار از بریتانیا را دارند راحت تر از شرایط فعلی این امور را انجام خواهند داد. و محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب در گفتگوی با رادیو فردا اعلام کرد روز جمعه برای حرکتی که زیست محیطی مدنی خوانده می شود برای جمع‌آوری زباله در یکی از خیابان‌های تهران همراه با محمد نوریزاد فیلمساز و فعال سیاسی بازداشت و کمی بعد آزاد شدند.
اینا ریختن با یه وضع بسیار وحشیانه ایکسا سابقه نداشتهش. قبلا به خصوص رعایت منو میکردن به سن و سالم بیماری با فلان حرفا. منو محکم رد به در ماشین و خواست بچه بیدن تو ماشین، لبه در ماشین گرفت به سر من. اولاز من آقای نوریزاد وریشن بردن نزدیک های به اشت زهرات یه جایی بیابون طوری اونجا که موبایله ما رو که گرفته بودن دادم ما رو به زور پیاده کردن. خانمم کلاه رو برداشت گفت اش رسالت خونیه من میشد که اون یکی خورده به در توجه میکنه مقدار پوست سر کنده شد. و
محمد ملکی بود. در ماه‌های گذشته آقای ملکی و نوریزاد همراه با چند فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی اعتراضات گروهی را در برابر زندان وین و بزرگراه چمران برگزار کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از آزاده اسدی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. با تعلیق مذاکرات ژنو، بحران سوریه وارد مرحله جدیدی شده است.
در خیابان‌های هر شهر حلب نزدیک 2 میلیون نفر دارن زندگی می‌کنن. این خیابان‌ها که زیر سلطه دولت سوریه هستش.
آغاز صدور ویزای بریتانیا در سفارت این کشور در تهران تا آخر همین ماه میلادی. 20 روز مانده به انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان، از تازه‌ها در این باره خواهیم شنید. ویروس زیکا و نگرانی‌های گسترده از بدل شدن آن به یک اپیدمی جهانی.
وجود این پشه و گسترش اون میتونه باعث اپیدمی بشه. نکته نگران کننده دیگه ای که هست این هستش که طریق رابطه جنسی میتونه منتقل بشه. الان فکر میکنم شاید 4-5 موردش دیده شده.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بحران سوریه با تعلیق مذاکرات ژنو وارد مرحله جدیدی شد. از روز دوشنبه اول فوریه نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسیه عملیات گسترده‌ای را علیه شورشیان در شمال حلب آغاز کردند. بمباران و محاصره بسیاری از بخش‌های شهر حلب سیل جدید پناهجویان را راهی مرزهای ترکیه کرده است. نخست وزیر ترکیه می‌گوید این افراد را بدون غذا و سرپناه رها نخواهد کرد. عربستان سعودی نیز اعلام کرده وارد جنگ زمینی در سوریه خواهد شد. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش از رادیو فردا.
سخنگوی وزیر دفاع عربستان سعودی احمد عسیری در حالی از اعزام نیروی زمینی سعودی به سوریه برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش خبر داد که سازمان ملل متحد میگوید بیش از 20 هزار نفر از شهروندان شهر 2 میلیون نفری حلب پس از حملات چند روز گذشته نیروی هوایی روسیه و ارتش سوریه از این شهر فرار کرده و به مرزهای ترکیه روی آوردند. به گفته نیروهای امدادی بیم آن می‌رود که به زودی این شهر به محاصره نیروهای دولتی درآید. حلب، آنطور که رضا الباشا خبرنگار شبکه خبری المیادین در این شهر می‌گوید، در حال حاضر به 3 پاره تقسیم شده است. او درباره وضعیت این شهر استراتژیک به رادیو فردا می‌گوید:
در خیابان‌های هر شهر حلب نزدیک 2 میلیون نفر دارند زندگی می‌کنند. این خیابان‌ها که زیر سلطه دولت سوریه هستش. بنابراین که 2 میلیون نفر ما داریم، تقریبا 550 هزار نفر پناهندگان از خیابان‌های شرق شهر حلب که الان زیر سلطه جبهه النصره هست پناهنده شدن به خیابان‌های غرب شهر حلب. ساکن در این جایی به نام پروژه 1070 ساختمانه، همشون تقریبا ساکنن اینجا و بعضیشون پناهنده شدن به یه جاهای دیگه اجاره کردن. متاسفانه این 2 میلیون تقریبا نفر همشون با استفاده از سلاح‌های تقریبا متعارف از تو جنگ ها، یعنی سلاح آب و برق و خونپاره ها که زده، خیمه‌هایی که مردم دارن تو زندگی میکنن، با این که مردم بیشترین آسیب میرسه به مردم. ما تقریبا در شهر حلب به یه سال گذشته نزدیک 2000 نفر شهید شدن به دلیل خونپاره هایی که گروه های مسلح از مناطق مختلف زیر سلطه جبهه النصره و بقیه گروه های مسلح توی خیابان های شرقی حلب زده شده به طرف مردم خیابان های غربی. ما نزدیک 2000 نفر شهید داشتیم و از لحاظ آب و برق متاسفانه شهر حلب از 4 ماه پیش به دلیل اینکه جبهه النصره برق شهر حلب قطع کرده و اجازه نمیده برق برسه از شهر حما از مرکز سوریه به سمت شهر حلب، الان شهر حلب 4 ماه بدون برق، به طور کامل بدون برق. و از یه طرف دیگه آب و هم قطع کردن داعش از شرق حلب، آب و قطع کردن به سمت خیابان‌های غرب حلب و این باعث بشه اینم تقریبا ما الان 1 ماه خورده ای بدون آب که شهر حلب.
اعلام اعزام نیروی زمینی از سوی عربستان سعودی به سوریه با استقبال ایالات متحده آمریکا روبرو شده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته است این خبر از نوع اخبار خوب است. این مقام مسئول همچنین گفته است مشتاقانه این پیشنهاد سعودی ها را پیگیری می کند. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد در بریتانیا، معتقد است از همان ابتدای جنگ داخلی سوریه این جنگ ماهیتی نیابتی یافت و ابعادی فرامنطقه‌ای و جهانی پیدا کرد. او درباره نقش جدید عربستان سعودی در این نزاع 5 ساله به رادیو فردا میگوید:
هفته‌های گذشته ما شاهد احداث یک نهاد هماهنگی نظامی بودیم بین عربستان و ترکیه و در این حال در روزهای گذشته هم شاهد پیشرفت‌های تقریبا چشمگیر رژیم بشار اسد بودیم، ارتش بشار اسد در کارزار سوریه، و به نظر من این تا اندازه‌ای نقش داشته در تصمیم گیری هم عربستان و هم سوریه برای تغییر تاکتیک و به اصطلاح نقش پررنگ‌تر بازی کردن در سوریه.
ایران بارها اعلام کرده است در جنگ سوریه نقش مشاور نظامی را ایفا می‌کند و مستقیم در این کارزار حضور ندارد. با این حال نشریه خط حزب الله با چاپ مطلبی درباره دیدار رهبر جمهوری اسلامی با خانواده کشته شدگان ایرانی در عراق و سوریه که در روزهای اخیر بیش از 20 نفر بر تعداد کشته شدگان قبلی آن اضافه شده است، از قول آیت الله خامنه ای می نویسد که اگر این افراد برای مبارزه به عراق و سوریه نمی رفتند، دشمن به داخل کشور ما می آمد و ما باید در اینجا در کرمانشاه و همدان با آنها می جنگیدیم. جبهه بندی های پررنگ ایران و روسیه از سوی و ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا از سوی دیگر با حضور پیاده نظام عربستان سعودی می تواند ابعاد جنگ سوریه را تغییر جدی دهد. افشین شاهی:
گرچه که دولت عربستان سعودی اظهار کرده که صرفاً به دنبال هدف گرفتن نیروهای داعش هستند، اما امکان داره ورود نظامی و ورود ارتش یا نیروهای ویژه عربستان سعودی به مراتب ماهیت نیابتی جنگ رو پیچیده تر بکنه و امکان داره که خیلی راحت قاعده بازی تغییر بکنه و این عملیات ویژه برای تقابل به داعش تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار بین عربستان سعودی و نیروهای دیگه که امروز در سوریه فعال هستند برای حفاظت از رژیم بشار اسد.
هنوز دولت ایران نسبت به اعزام نیروی زمینی عربستان سعودی به سوریه واکنشی نشان نداده است. با این حال ناظران سیاسی معتقدند با وجود اختلافات جدی ماه‌های گذشته بین ایران و عربستان، انتظار می‌رود ایران به زودی واکنش جدی در این باره نشان دهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. بشنوید که پس از اون که ایران و گروه 5+1 به توافق اتمی دست یافتند، وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران رفت و سفارت این کشور که از زمان حمله به اون در سال 1390 بسته شده بود رو بازگشایی کرد. حالا وزیر امور خارجه ایران هم به لندن رفته و با همتای خودش دیدار کرده و خبر آغاز صدور ویزا در سفارت بریتانیا در تهران رو با همتای بریتانیای خود اعلام کرده است. در گزارش پیش رو همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به سفر محمد جواد ظریف به لندن و روند تازه روابط تهران لندن.
محمد جواد ظریف اولین رئیس دستگاه دیپلماسی ایران است که پس از 12 سال به لندن رفت. برنامه اصلی سفر او معطوف بر موضوع سوریه و اوضاع خاورمیانه بود. روز پنج شنبه محمد جواد ظریف در کنفرانس بین المللی کمک به سوریه شرکت کرد. دیدارهای دو جانبه ای از جمله با وزیر خارجه آمریکا در حاشیه این کنفرانس انجام داد و همچنین در نشستی در بنیاد چتم هاوس شرکت کرد و پس از سخنرانی به پرسش‌های حاضران پاسخ گفت. آقای ظریف اما روز جمعه پیگیر روابط ایران و بریتانیا بود و در این راستا با همتای خود فیلیپ هامند دیدار کرد. آقای همان درباره سفر همتای ایرانی خود در صفحه توییترش نوشت که این سفر نشانه گرم شدن روابط ایران و بریتانیا است. محمد جواد ظریف هم در میان خبرنگاران درباره موضوعات مورد بحث دو طرف گفت:
در این دیدارها علاوه بر مسائل منطقه‌ای در مورد نحوه اجرای برجام و موضوع همکاری‌های بانکی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری صحبت کردیم و همینطور توافق کردیم که تا چند هفته دیگر دو کشور صدور ویزا برای شهروندان عادی و گذرنامه‌های عادی رو شروع بکنن و به نظر ما این یک حرکت مثبتیه در جهت تبادل بیشتر بین مردم دو کشور که امیدواریم به درک بهتر از یکدیگر منجر بشه.
تسهیل دوباره صدور ویزای بریتانیا در تهران که از زمان حمله به سفارت این کشور در سال 1390 متوقف شده بود، با استقبال برخی ایرانیان مقیم بریتانیا مواجه شده است. از جمله مریم، شهروند ایرانی بریتانیایی در لندن، که در این باره به رادیو فردا میگوید:
خب حداقل ماهایی که الان اینجا بچه داریم توی اروپا، خانواده‌هامون دوست دارن بیان، رابطه‌ها بیشتر باشه. این رفتن به ترکیه یا دبی، گرفتن ویزا، علافیش، دوباره برگشتن، همه اینا خیلی مراحل خیلی سختی بود. بعد هر چقدر هم سن خانواده‌ها بالاتر بود، اون کارا سخت‌تر بود.
با وجود اینکه تا چند هفته دیگر ایرانی‌ها می‌توانند بار دیگر در تهران برای سفر به بریتانیا درخواست ویزا بدهند، روابط تهران و بریتانیا هنوز به سطح سفیر نرسیده و تحلیلگران روابط این دو کشور معتقدند که اگرچه فصل تازه‌ای در روابط دو جانبه آغاز شده، اما تا زمان معرفی سفیر روند آغاز فصلی نو در روابط کامل نشده است. شهران تبری، عضو حزب کارگر بریتانیا و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، معتقد است هر دو کشور در آغاز این روابط محتاطانه عمل می کنند.
من فکر می کنم که دوران جدید شروع شده، منتها با بریتانیا با احتیاط شروع میشه. همونطور که میدونید آقای روحانی به فرانسه رفتن، به ایتالیا رفتن و قراردادهای مهمی با چین، با روسیه، با تمام کشورهای اروپایی بستن، ولی با بریتانیا خیلی محتاطانه عمل میکنن و به درستی، و بریتانیا هم همینطور خیلی محتاط رفتار میکنه به خاطر سابقه ای که وجود داشته، حمله ای که به سفارت شده.
ایران در حالی روند تازه‌ای از تعامل با کشورهای غربی خصوصا اروپایی را آغاز کرده که منطقه خاورمیانه درگیر تنش‌ها و جنگ‌های متعددی است. شهران تبری در لندن بر این باور است که برای هر دو کشور، ایران و بریتانیا، بهبود روابط دو جانبه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ارتش بریتانیا خیلی کوچیکه و دخالت نظامی بریتانیا خیلی ناچیزه، ولی وزنه سیاسی بریتانیا بسیار مهمه در منطقه، برای اینکه این منطقه بریتانیا از هر کشور دیگه باهاش بهتر آشنا هست و یکی از پاهای صحبت هست. و ایران به خاطر به دلیل اینکه با آمریکا هم روابط نداره، خیلی مهم هست که رابطهش رو با بریتانیا عادی کنه و رابطه خوبی داشته باشه. یک رابطه خوب و تعامل بین دو کشور برای هر دو کشور مهم هستش و برای صلح منطقه مهمه. به علاوه بریتانیا در خلیج فارس، در بحرین، یک پایگاه نظامی در حال درست کردن هستش که خب برای ایران خیلی مهمه که رابطهش با بریتانیا خوب باشه و اونجا خطری برای ایران نباشه.
بریتانیا در منطقه خاورمیانه روابط استراتژیک با اهمیتی با بسیاری از کشورها از جمله عربستان سعودی و اسرائیل دارد، روابطی که الزاماً در توازن با موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه نیست. اما حسین رسام، تحلیلگر روابط ایران و بریتانیا در لندن، معتقد است یک تغییر رویکرد به هر دو کشور ایران و بریتانیا در مواجهه با یکی از بحران‌های اصلی خاورمیانه، یعنی جنگ داخلی سوریه، کمک می‌کند.
اون اتفاق مهمی که اینجا افتاده در شکل نزدیک شدن دیدگاه‌های دو کشور به مسئله سوریه، من فکر می‌کنم در این نکته طلایی هستش که یک رویکرد تازه در نگرش دیپلماتیک ایران یا نگرش ایران در سیاست خارجی در دوره دولت آقای روحانی اتفاق افتاده، و اون اینه که از جهت ایران اینکه جمهوری اسلامی به عنوان مشکل در منطقه خاورمیانه باشه یا به حال اون چیزی که در گذشته بود در دولت آقای احمدی نژاد که سیاست خارجی طلبکارانه یا تهاجمی باشه، رفته به سمت اینه که ایران خودش رو به عنوان راه حل ارائه بده و عرضه بکنه و از این دید وارد تعامل باشه و به عنوان یک بازیگر اصلی بتونه راه حل ارائه بده و خودش بخشی از این راه حل باشه. از سمت بریتانیا هم تا اندازه همین اتفاق افتاده و نگرش به ایران از این که ایران مشکل خاورمیانه هستش تغییر پیدا کرده به این که خب میشه با ایران تعامل سازنده‌ای داشت و میشه ایران رو به عنوان یک بخش راه حل یا به عنوان بخشی از راه حل منطقه خاورمیانه انتخاب کرد.
ایران و بریتانیا هر دو از اعضای گروه بین المللی حمایت از سوریه هستند، اگرچه که بریتانیا از زمان آغاز بحران در سوریه خواستار برکناری بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور بوده و ایران یکی از مهمترین حامیان بشار اسد محسوب می شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما و همچنین در مجلاتمون با دیدگاه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
سلام، این پازدار و اطلاعاتی ها برای قدرت نمایی خودشون رو لو بیدن، یعنی در حولی یه حتی با آتش کشیده شده کار ما بوده، یعنی کار پازدار و اطلاعاتی رژیم بوده. میتوانم استبات مرا به گوش دفتر آقای طالبانی در کرکوک برسانی و امریکا هم به امریکا بگوش اطلاع امریکا هم برسانی که از سعودیه بخواه، از رژیم عربستان بخواه، تو رژیم ترکیه بگدس از پیکاکا و کوبانی بکشه که این مسئله پیکاکا و ترکیه حل بشه.
مسئولین رادای بالای جمهوری اسلامی با بکشت دادن سربازان وطن در کشورهای بیگانه جنایات بزرگی را در حق این سربازان عزیز انجام میدن، در حالی که از مرزهای شرقی میهن ما روزانه ده ها تن مواد مخدر و کشنده خیلی راحت وارد کشور میشه و باعث نابودی نسل جوان ما شده. این مسئولین رده بالا حتی به سربازان وفادار به خودشون هم رحم نمی کنن و اونها را میندازن توی دست پای جنایتکارای داعش.
00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده، اون رو دیگه به عهده ما بگذاریم.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
تا انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی و پنجمین مجلس خبرگان رهبری 20 روز بیشتر باقی نمونده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از همین حالا بیشتر پیرامون این موضوع میچرخه. با احسان مهرابی، روزنامه نگار و خبرنگار سابق پارلمانی همراه هستیم در استودیوی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند ماه. آقای مهرابی، اولین سوال از شما این خواهد بود که نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، روز جمعه 16 بهمن ماه اعلام کرد که صلاحیت نزدیک به 25% از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس که به رد صلاحیتشون توسط هیئت‌های نظارت اعتراض کرده بودند، از سوی شورای نگهبان تایید شده. آیا مشخص هست که این 25% چه کسانی بودند؟
اگر این صحبت ها مبنا باشه، قاعدتا باید حدود 700 کاندیدا تایید شده باشن که اکثر اونها احتمالاً چهره های ناشناخته و مستقلی هستن که در صلاحیتشون به تعبیر مرسوم برای هیئت های اجرایی احراز نشده بود. این فهرست به صورت رسمی اعلام نشده و مشخص نیست چه کسانی تایید شدن، ولی برخی کانال های تلگرامی و وبسایت ها از جمله کانال تلگرامی روزنامه ایران اعلام کردند که تعداد قابل توجهی از کاندیداهای مستقل و اصلاح طلب تایید شدند، از جمله آقای علی مطهری، رسول منتجبنیا، مرتضی اشراقی، محسن مهرعلیزاده، محمود میرلوهی، الیاس حضرتی، جواد اطاعت، مهدی نادمی و سجاد سالک. اگر این گزارش ها صحت داشته باشه، تعدادی از چهره های شاخص اصلاح طلب در شهرستان ها هم تایید شدن، از جمله مصطفی معین در شیراز، محمد علی کریمی در کرمان، حسن رسولی در مشهد، کمال الدین پیر مؤذن و ولی آذروش در اردبیل، ولی الله شجاعپوریان در خوزستان و شهریار مشیری و در هرمزگان و همینطور تعدادی از نمایندگان مجلس نهم که رد صلاحیت شده بودند، از جمله جواد هروی، احمد بخشایشی، محمد دامادی و مقداد نجف نژاد. البته حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور، گفتند که همه فهرست هایی که تاکنون منتشر شده درباره تایید صلاحیت شدگان گمانه‌زنی هست و هنوز فهرست رسمی به وزارت کشور اعلام نشده.
آقای مهرابی، آیا این تایید صلاحیت ها تغییری هم در آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات پیش رو به وجود میاره؟
اگر این فهرست ها صحیح باشه، طبیعتاً اصلاح طلبان میتونن یک فهرست نسبتاً کاملی را در تهران و برخی از شهرهای بزرگ بدن و از طبیعتاً با قدرت بیشتری میتونن در انتخابات شرکت بکنن و طرفداران اصلاح طلبان هم با انگیزه بیشتری رأی خواهند داد. ولی طبیعتاً هنوز به صورت نهایی میشه گفت که چیزی مشخص نیست و باید منتظر فهرست‌های رسمی ماند.
و در نهایت اینکه به وضعیت اصلاح طلبان اشاره کردید، اما این تایید صلاحیت‌ها چگونه تأثیری بر اصولگرایان خواهد داشت؟
آقای غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان گفتند که حتی اگه اصولگرایان با هم متحد بشن، باز هم پیروزیشون در انتخابات مشکل خواهد بود. طبیعتاً اگر این فهرست ها صحت داشته باشه و اصلاح طلبان بتونن فهرست کاملی را در تهران و شهرهای بزرگ بدن، کار در بسیاری از حوزه های انتخابیه برای اصولگرایان سخت‌تر خواهد بود، هرچند که اونها کماکان همچنان فهرست کاملتری را ممکنه در شهرهای بزرگ نسبت به اصلاح طلبان داشته باشن، چون اکثریت نیروهاشون تایید صلاحیت شدن.
سپاسگزارم با احسان مهرابی، روزنامه نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران همراه بودیم.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میدان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
شما شنونده خوب رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری ما با پیام‌هایی که دیگر شنوندگان برامون گذاشتن و دیدگاه اونها آشنا میشید. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که تریبون آزاد رادیو فردا همیشه با شماست.
آقای ارمالهدا، اگر نظر حضرت امام رحمت الله علی صلاحیت ندارن، لپس چه کسی صلاحیت داره تو این کشور؟ مگر حضرت امام رحمت الله علیه که فلان آقایون اتقا فرمودن، او هر فرد فرمودن که نره مرم رو رد صلاحیت کنید. خدا نگهدار.
خطابم آقای علم الهداست تو سخنرانیش. چهار بار گفتن نعوذ بالله، نعوذ بالله، یعنی فقهای شورای نگهبان نعوذ بالله. یعنی چه؟ یعنی اینا معصومن؟ فقهای شورای نگهبان چه کسانی هستن؟ آخه اینا از کجا اومدن؟ کی اینا رو انتخاب کرده؟
جریان مجلسی که گذشت، با وجودی که آقای احمدی نژاد این همه دزدی و دروغ و چپاول به ملت ایران کرد، بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران ترا به اون خدایی که شما را آفریده اینا را مجلس ندید، رأی به اینا ندید. شما شناختید چهار سال چه کار کردن اینا به ملت ایران؟ رأی به اینا ندید. ولایت فقیدی گذشت دیگه نیست. و السلام علیکم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در دقایق آینده در این مجله بیشتر خواهید شنید از زیکا و نگرانی‌های گسترده از بدل شدن آن به یک اپیدمی جهانی. خواهیم شنید در مورد اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر جمعه چشم‌انداز اقتصادی این کشور را روشن توصیف کرده، و همچنین مجله هفتگی جامعه رو براتون خواهیم داشت و خبرهای ورزشی. اما پیش از همه اونها اجازه بدید که بریم به آلمان و بشنویم که در ادامه یک سلسله حرکت‌های زنجیره‌ای برای آزادی محمدعلی طاهری، بنیانگذار نهادی به نام عرفان حلقه، شامگاه جمعه تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین در آلمان برگزار شد. در گفتگو با همکارم شهرام میریان، سخنگوی این حرکت، سهیلا هادیپور از این تظاهرات بیشتر گفته.
این حرکت اعتراضی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران برگزار شده با محوریت دفاع و پشتیبانی از آقای طاهری. در پوسترهایی که ما همراه داریم عکس زندانیان مختلف، خانم نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، عیسی صحفخیز، آیت الله بروجردی، محمد رضا افشار و خانم فریبا کمال آبادی.
و خواسته شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی چه هست در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین؟
به خاطر فشارهایی هستش که آقای محمد علی طاهری از سال 1389 تا حالا که حدود 5 سال هست ایشون در زندان انفرادی اوین هست و در 3 روز آینده ایشون در واقع باید آزاد بشن، اما هیچ خبری از آزادی ایشون نیست و اینجور که به نظر میرسه میخوان اونو نگه دارن با اتهامات جدیدی که به اون زده شده. و به همین دلیل خاص اصلی که داریم آزادی بی قید و شرط استاد محمد علی طاهری هستش.
آقای طاهری از کی دست به اعتصاب قضا زدن؟
از شنبه 10 بهمن دست به اعتصاب قضا زدن.
البته این اولین بار نیست. الان وضع جسمانی آقای طاهری چگونه است؟
این 14 بار هستش که آقای طاهری دست به اعتصاب قضا میزنن. مسلمه کسی که 14 بار دست به اعتصاب قضا زده، شرایط سخت زندان و انفرادی نمیتونه از نظر سلامتی جسمانی در شرایط خوبی باشه. من به این نکته خواستم اشاره بکنم که این حرکت سمبولیک آشغال‌زدایی آقای دکتر محمد ملکی و آقای نوریزاد که امروز با برخورد شدید ماموران ضد امنیتی روبرو شد، ما این حرکت رو محکوم میکنیم، چرا که از نظر قانونی هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای چنین حرکت‌هایی در نظر گرفته نشده. درخواست مستقیم از مسئولان کشورهایی که در ارتباط با ایران هستند، به ویژه وزیر امور خارجه آلمان که به تازگی به ایران رفته، ما خواهان این هستیم که مسئله نقض حقوق بشر در ایران هم توجه داشته باشند، خواهان پاسخگویی دولت ایران در این زمینه باشند.
به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که در فراخوان تظاهرات امروز که از طرف انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر و چند نهاد دیگر در برابر سفارت ایران در برلین برپا شده، آمده تا آزادی همه زندانیان سیاسی، این گونه حرکت‌ها در شهرها و پایتخت‌های اروپا همچنان ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش این هفته کارنامه به طرح جدید دولت برای 8 برابر کردن دوره کارآموزی حسب قراردادهای کار و اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارومی در برنامه کارنامه همراه باشید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 33 دقیقه بامداد شنبه هست و بشنوید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر جمعه چشمانداز اقتصادی این کشور رو امیدوار کننده و روشن توصیف کرد و از کاهش نرخ بیکاری به زیر 5% خبر داد. روزنامه پولیتیکو به نقل از دستیاران آقای اوباما میگوید که رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد در آخرین لایحه بودجه دولتش یک مالیات 10 دلاری برای هر بشکه نفت خام پیشنهاد کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر آدینه کاهش نرخ بیکاری در ایالات متحده را زیر 5% اعلام کرد و آن را نشانه‌ای از موفقیت برنامه‌های اقتصادی دولت خود نامید. آقای اوباما طی سخنانی که پس از گزارش وزارت کار در این زمینه بیان داشت، افزایش حقوق کارگران، افزایش فرصت‌های شغلی و همینطور بالا رفتن تعداد آمریکاییانی که از بیمه‌های درمانی برخوردار شدند، جملگی را نشانه‌های گفته‌های خود توصیف کرد. America's businesses created another 158,000 jobs last month. آقای اوباما گفت که کمپانی‌های آمریکایی طی ماه گذشته 158,000 شغل جدید ایجاد کردند. او افزود که رقم بیکاری از 10% در سال 2009 میلادی طی نزدیک به 8 سال گذشته به زیر 5% کاهش یافته است. رئیس جمهوری دموکرات آمریکا افزود که داده‌های آماری جدید انتقادهای انتخاباتی جمهوری‌خواهان را به چالش می‌گیرد. آقای اوباما با اشاره به آهنگ کند رشد اقتصادی در جهان، دستاوردهای اقتصادی دولت خود را یادآور شد و بر پیشنهاد جدیدش در مورد افزودن مالیاتی 10 دلاری برای هر بشک نفت خام مورد تأکید قرار داد. روزنامه پولیتیکو چاپ واشنگتن بامداد آدینه در گزارشی به نقل از همکاران نزدیک رئیس جمهوری آمریکا، پیشنهاد مالیات 10 دلاری نفت را برنامه از سوی آقای اوباما برای دگرگونی در صنعت حمل و نقل و کاستن از آلودگی هوا عنوان کرد. به گفته پولیتیکو، 300 میلیارد دلار طی 10 سال آینده برای گسترش تحقیقات در جهت بهبود وسایل حمل و نقل، تولید اتومبیل‌های خودکار و بدون راننده و بهبود آب و هوای شهرها هزینه خواهد شد. حسن عسکری، اقتصاددان و استاد دانشگاه جورج واشنگتن، در گفتگویی با رادیو فردا ضمن برشمردن سودهای اقتصادی و طبیعی چنین پیشنهادی، تصویب آن در کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان را غیر ممکن می داند.
به نظر من این خیلی پیشنهاد خوبیه از چندین لحاظ. برای اینکه الان قیمت نفت برای اینکه پایین است، الان بهترین موقع است که یک مالیات 10 دلاری رو هر بشکه بذارن. زیاد اثری برای مردم نخواهد داشت، برای اینکه قیمت نفت پایینه. دوما این مصرف نفت رو کمتر میکنه که به منفعت همه هست. البته برای ممالکی که نفت صادر میکنن به ضرر اوناست، ولی در هر صورت خیلی به نفع آمریکاست. ولی امکانی که اینو کنگره آمریکا قبول بکنه الان به نظر من صفره. نه 1%، صفر امکانش اصلا وجود نداره. اینا به هر صورت بر ضد هر نوع مالیاتی هستن. دوما به نظر من اینی که شرکت‌های نفت آمریکایی خیلی بالاخره اینجا نفوذ دارن با اینا، برای که در صورت شما نگاه کنین تو آمریکا شرکت‌های نفت بیشتر پشتبانیشون جمهوری‌خواها هستن توی مملکت تا دموکرات‌ها.
مالیات 10 دلاری پیشنهادی آقای اوباما بهای بنزین مصرفی آمریکاییان را 25 سنت در هر گالون افزایش خواهد داد. در سالی که سال انتخابات سراسری در آمریکاست، به باور روزنامه پولیتیکو چنین مالیاتی میتواند برای هیلاری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات برای جانشینی آقای اوباما که از سیاست‌های او همواره پشتیبانی کرده، مشکل آفرین باشد.
همکارم نادر صدیقی از آمریکا، واشنگتن گزارش می‌دهد.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستم برنگ هدیه بهشون بدیم بدرقشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید بی حیاها.
و نوبت میرسه به اینکه با ما بیشتر آشنا بشیم.
سلام، این پازدار و اطلاعاتی ها برای قدرت نمایی خودشون رو لو بیدن، یعنی در حولی یه حتر با آتش کشیده شده کار ما بوده، یعنی کار پازدار و اطلاعاتی رژیم بوده. امیدوارم ثبات مرا به گوش دفتر آقای طالبانی در کرکوک برسانی و امریکا هم به امریکا بگوش، اطلاعات امریکا هم برسانی که از سعودیه بخوا، از رژیم عربستان بخوا، تو رژیم ترکیه بگدست از پیکاکا و کوبانی بکشه که این مسئله پیکاکا و ترکیه حل بشه.
مسئولین رالای بالای جمهوری اسلامی با بکشت دادن سربازان وطن در کشورهای بیگانه جنایات بزرگی را در حق این سربازان عزیز انجام میدن، در حالی که از مرزهای شرقی میهن ما روزانه ده‌ها تن مواد مخدر و کشنده خیلی راحت وارد کشور میشه و باعث نابودی نسل جوان ما شده. این مسئولین رالای بالا حتی به سرباز وفادار به خودشون هم رحم نمی کنن و اونها رو می دازن توی دست و پای جنایتکارای داعش.
شما هم نظری دارید که می خواهید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید؟ می خواهید صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان در گوشه و کنار جهان برسونید؟ شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112 و قلم و کاغذ آماده داشته باشید. در صورتی که نرسیدید این شماره رو یادداشت کنید و در صورتی که فرصتی داشته باشیم باز هم این رو براتون قبل از پایان مجله اعلام میکنم. و اما بشنوید که تحقیقات تازه در برزیل نشان میده که دست کم در 2 مورد ویروس زیکا از طریق انتقال خون منتقل شده. این تحقیقات نشان میده که انتقال خون از افرادی که حامل ویروس زیکا بودن باعث سرایت این بیماری شده. در همین حال نخستین مورد ابتلا به ویروس زیکا در یک زن باردار اسپانیایی مشاهده شده. این زن به تازگی از آمریکای لاتین به اسپانیا بازگشته بود. تاکنون در 26 کشور مواردی از ابتلا به زیکا مشاهده شده. سازمان جهانی بهداشت به دنبال گسترش ویروس زیکا وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرده. این ویروس باعث به دنیا آمدن نوزادانی با عارضه مغزی میشه. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر جواد امان، متخصص ویروس شناسی در شرکت داروسازی IBT در واشنگتن رو جویا شده در مورد این ویروس.
ویروس زیکا یه ویروسی که به وسیله نوع خاصی از پشه به نام پشه ادیس ایجیپتی منتقل میشه. مشابه این ویروس هست مثل ویروس دنگی هست مثلا در آمریکای لاتین، در جنوب شرقی آسیا وجود داره. سالانه 10 میلیون نفر به بیماری دنگی مبتلا میشن. زیکا تا به حال به عنوان ویروس مهمی بهش توجه نمیشد به خاطر اینکه مواردش خیلی زیاد نبود و علل اصول هم وقتی هم که کسی رو مریض میکنه این مریضی معمولا خیلی مریضی خفیفیه. 80% کسایی که ویروس میگیرن اصلا هیچ عارضه‌ای نشون نمیدن. اون 20% هم که توش سیمتوم دیده میشه معمولا خیلی ملایم هست، شبیه سرماخوردگی معمولی. علت این که الان زیکا بهش توجه بیشتری میشه به خاطر این هستش که به نظر میاد اگر مادری در زمان بارداری به وسیله این ویروس آلوده بشه باعث میشه که در بچه احتمالاً مشکلات رشدی ایجاد بشه و بچه با سر و مغز خیلی کوچک به دنیا بیاد و این علت اصلی توجهی که الان بهش میشه.
آقای دکتر امان، سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه با توجه به گسترش زیکا در آمریکای مرکزی و جنوبی وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرد. 2 روز بعد هم سازمان جهانی بهداشت در مورد انتقال از طریق رابطه جنسی هشدار داد. روز جمعه هم در مورد ابتلا از طریق انتقال خون در برزیل خبرهای منتشر شد. حالا به نظر شما با این روند پرشتاب میتونه بیماری زیکا به یک اپیدمی جهانی بدل بشه؟
بله امکانش هست و به همین دلیل هم داره از طرف سازمان بهداشت جهانی میاد. ببینید راه معمول انتقال این ویروس از طریق پشه است. یک مسئله که الان داره پیش میاد این که به خاطر گرمایش زمین این پشه ها دارن به سمت میرن. نتیجه از آمریکای لاتین داره میاد بیرون، مناطق استوایی هم تو سمت شمالتر میره و به همین دلیل مثلا در آمریکا نمونه هاش دیده شده. پس خود وجود این پشه و گسترش اون میتونه باعث اپیدمی بشه. نکته نگران کننده دیگه ای که هست این هستش که طریق رابطه جنسی میتونه منتقل بشه. الان فکر میکنم شاید 4-5 موردش دیده شده. به نظر میادش که داده هایی که در این زمینه هست قابل باوره و احتمال زیاد این مسئله ممکنه. و به خصوص به خاطر اینکه نگرانی اصلی در مورد این ویروس در رابطه با خانم های باردار هستش، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکنه. مسئله سومم این هست که وقتی کسی به این ویروس مبتلا میشه در حدود حداقل 3 روز ویروس توی خون دیده میشه. در نتیجه اگر که تو اون زمان انتقال خون انجام بشه قاعدتا این ویروس میتونه از یک نفر به یک نفر دیگه منتقل بشه. یه مقدار شبیه مثلا ویروسی مثل هپاتیتیس سی که اتفاقا از همین خانواده زیکا هم هست، اونم از همین طریق منتقل میشه. منتها تفاوتش این هستش که این ویروس زیکا ویروس خیلی ملایمی هست، به شدت هپاتیت سی بیماری شدید ایجاد نمیکنه، ولی به علت مسائلی که میتونه در رابطه با نوز جنین ایجاد کنه مطمئنا این نگرانی بزرگه و الان به همین دلیل سازمان سلامت بهداشت جهانی این اخطار رو صادر کرده.
آقای دکتر رمان، در مورد درمان تحقیقاتی در دست انجامه و شما هم از جمله اعضای تیم تحقیقاتی هستید. آیا دارویی حالا هرچند ابتدایی به دست اومده؟
در حال حاضر هیچ دارویی وجود نداره که روی ویروس زیکا کار بکنه. البته اینم باید گفتش که به خاطر اینکه این ویروس اهمیت زیادی نداشته تا به حال توجه آنچنانی بهش نمیشد. در نتیجه خیلی از دارویی هست که ممکنه که روی این ویروس کار بکنه، ولی تا به حال روش آزمایش نشده به خاطر اینکه ویروس از درجه اهمیت لازم برخوردار نبود. در اینچه گروه های تحقیقاتی روش کار نکرده بودن و الان به خاطر این اهمیتی پیدا کرده مسلماً تو چند ماه آینده ما کم کم میبینیم که تمام داروهای موجود روش تست میشه. داروهایی هست که الان روی هپاتیت سی کار میکنه و اینا باید حتما تست بشه روی زیکا، ببینیم که روی زیکا هم اثر داره یا نه. بهترین راه مقابله با زیکا تولید واکسن هست، به خاطر اینکه احتمالاً وقتی خانم بارداری آلوده بشه به این ویروس برای درمان دیره، چون ویروس احتمالاً منتقل شده به جنین و هر درمانی که بخوایم به کار ببریم معلوم نیستش تو اون زمان کار بکنه و ممکنه که دیر باشه برای استفاده از درمان. و اما واکسن چون میتونه جلوی شروع بیماری رو بگیره بهترین راهش هست و الان دولت آمریکا هم خیلی تو این زمینه داره سرمایه‌گذاری میکنه که حتما یه واکسنی هرچه سریعتر برای این درست بشه. راه دیگه‌اش هم هست که بهش میگن واکسیناسیون پاسیو، که آنتی‌بادی هایی که میتونه این ویروس رو خنثی بکنه به کسی بیمار هست منتقل بکنه، که ما یه مقدار رو زمینه میخوایم شروع کنیم به کار کردن.
با دیدگاه دکتر جواد امان، متخصص ویروس شناسی در واشنگتن، در مورد عملکرد ویروس زیکا و نگرانی‌ها از احتمال بدل شدن آن به یک اپیدمی جهانی آگاه می‌شدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا کمی طولانی تر شده و شما ورزش جوستان باید کمی بیشتر صبر به خرج بدید، اما حالا نوبت شماست. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
وزیر ورزش و جوانان ایران روز گذشته در یک مصاحبه مفصل با سیما درباره مسائل و مشکلات ورزش توضیحاتی داد. محمود گودرزی در پاسخ به سؤالی در مورد برکناری مدیران ورزشی که دارای تابعیت‌های دوگانه هستند ضمن تأیید این مطلب عنوان کرد:
درخواست شده بود که دو تابعیت های در مشاغل حساس نبایستی حضور داشته باشن کسایی که دارای تابعیت مضاعف یا دوگانه هستن. این رو ما اعلام کردیم، همون نامه رو بخشنامه کردیم به کل فدراسیون های ادارات کل و جایی که مسئولین حضور دارن.
فدراسیون جهانی فوتبال از زنان موفق و صاحب نظر در عرصه این رشته ورزشی دعوت کرده تا در کنفرانسی با هدف توسعه فوتبال زنان شرکت کنند که یک بانوی ایرانی هم در فهرست فیفا دیده می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دکتر زهره هراتیان رئیس مرکز پزشکی عالی فیفا در ایران هم جزو مدعوین در میان زنان تأثیرگذار فوتبال جهان در لیست فیفا حضور دارد. این کنفرانس روز هفتم ماه مارس 17 اسفند ماه سال جاری در زوریخ سوئیس مقر فیفا برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پرونده درخواست مسئولان فوتبال عربستان در فیفا برای برگزاری دیدارهای باشگاهی این کشور با تیمهای ایرانی در کشوری ثالث هنوز بسته نشده و رایزنی‌ها تا روز 25 اسفند ماه ادامه دارد. ایرنا به نقل از یکی از مسئولان حقوقی فدراسیون فوتبال ایران نوشته: کنفدراسیون فوتبال آسیا تا کنون هیچ تصمیمی درباره درخواست عربستان نگرفته و تنها به دو کشور ایران و عربستان تا روز 25 اسفند ماه مهلت داده در سطح سیاسی یا ورزشی با یکدیگر به توافق برسند. به نوشته خبرگزاری فارس، تیم ملی فوتبال امید عراق که در رقابت‌های انتخابی المپیک به عنوان سومی رسید و راهی المپیک شد، از 3 بازیکن بالاتر از سن مجاز استفاده کرده. بنابر این گزارش، کنفدراسیون فوتبال آسیا پرونده این 3 بازیکن تیم امید عراق که صغر سنی داشتند را به جریان انداخته و با این وضعیت فوتبال عراق باید منتظر برخورد سفت و سخت AFC باشد. تیم فوتبال امید عراق در دیدار رده‌بندی مسابقات انتخابی المپیک در دوحه قطر میزبان را شکست داد و بعد از تیم‌های ژاپن و کره جنوبی به عنوان سومین تیم قاره آسیا راهی المپیک 2016 ریو شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و دومین شانس شنیدن مجله هفتگی جامعه، اون چیزی که الان در صفحه پخشه، جامعه کاریست از بنیامین صدر. اما پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 0042-02-21-12-21-12. و روز شنبه خوب و دلپذیر و کم دغدغه‌ای داشته باشید و امیدوارم که روز و روزگار هم با شما مهربان باشه و بسازه. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه. همین هفته پیش در خبرها اومده بود که یک پژوهش روی گروهی از پسران و دختران دبیرستانی در تهران نشون داده که حدود 15% اونها رابطه جنسی پرخطر و از روی اجبار رو تجربه کردن، رابطه‌ای که عموماً در ایران بدون داشتن مهارت جنسی و در شرایط خاصی مثل زور یا اجبار اتفاق میفته و به دلیل ممنوعیت‌ها و ترس اجتماعی خیلی‌ها از بیان اون و اتفاق‌های احتمالی بعد از اون سرباز میزنن. خیلی وقتا شاید حتی اعضای نزدیک خانوادهشون یا دوستان صمیمیشون هم از این موضوع خبردار نشن. این که رفتار پرخطر جنسی اون هم بدون مهارت در جامعه جوان ایران میتونه چه پیامدهایی رو به همراه داشته باشه، پرسشیه که در تمام سالهای جوانی جامعه ایران در فضاهای آکادمیک یا رسانه‌ای ایران به نوعی مطرح شده، اما به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داره اونطوری که باید به اون پرداخته نشده. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هفته های پیش با هم در این مجله اجتماعی رادیو فردا نگاهی میکنیم به یک موضوع اجتماعی فراگیر. موضوع این هفته ما روابط جنسی، به خصوص رابطه جنسی پرخطر در جامعه‌ای مثل جامعه ایرانه، جامعه‌ای که هم جوانه و هم در اون قید و بندهای زیادی وجود داره.
غربی ها چقدر بهره بردند از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟
سالهاست که مقام های مسئول در جمهوری اسلامی بر جلوگیری از اختلاط و رابطه دختر و پسر تا پیش از ازدواج تاکید می کنند و حتی مجازات هایی رو هم برای این موضوع در نظر گرفتند، از برخورد در خیابان یا در محیط های دانشگاهی گرفته یا محدودیت هایی که در محل کار برای افراد در نظر گرفته شده. سیاست هایی که به نظر میرسه خیلی نتونسته با پذیرش و همراهی مردم، به خصوص نوجوان ها و جوان ها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران همراه باشه. سعید پیوندی، جامعه شناس که مسائل و مشکلات جامعه جوان ایران رو میشناسه، در این باره بیشتر برای ما توضیح میده.
فضای عمومی جامعه تا حدودی نشون میده که جوان ها در عرصه‌های مختلف دارن خودشون این اختلاط را زندگی میکنن و چنین محدودیت هایی در عمل تاثیر اساسی رو زندگی جوان ها نخواهد داشت.
همین چند وقت اخیر یک پژوهش میدانی به همت پژوهشگران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با حمایت نهاد ریاست جمهوری در حالی روی 1200 پسر و دختر دبیرستانی 15 تا 18 ساله در مدرسه های شمال و جنوب تهران انجام شد که در تمام سالهای جوانی جامعه ایران برنامه مشخصی برای مدیریت زندگی اجتماعی جوانها در نظر گرفته نشده. اما اگر به پژوهش میدانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که روی 1200 دختر و پسر نوجوان تهرانی انجام شده برگردیم، برای نمونه این پژوهش به ما نشون میده که کمتر از نیمی از این دانش آموزان دبیرستانی در رابطه جنسی خودشون از وسیله جلوگیری یا کاندوم استفاده میکنن. شاید برای همینه که خیلی از جامعه شناس‌ها یا تحلیلگران مسائل اجتماعی در ایران با نگاه به تحقیقات مشابهی که در کشور انجام شده معتقدند که رفتارهای پرخطر در ایران به دلیل جوانی جامعه در 20 سال گذشته روز به روز گسترده‌تر شده و ابعاد بیشتر و تازه‌تری پیدا کرده. پژوهش اخیر همچنین نشون میده که فراگیری رفتارهای پرخطر جنسی بین نوجوانها و جوانهای ایرانی بیشتر به دلیل نپذیرفتن و فرار از زیر بار دستورات و ممنوعیت‌های اجتماعی یا دستورات پدر و مادر هاست یا نبود پشتیبانی عاطفی نیرومند و سرانجام نداشتن مهارت‌های جنسی.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
مواجهه جامعه ایران با مقوله‌ای به نام لذت رابطه جنسی چگونه است؟ آیا از نظر تاریخی جامعه دچار دگرگونی در نگرش به موضوعی به نام سکس شده؟ برای پرداختن به این موضوع به سراغ یک سکسولوژیست در تهران رفتم. بهنام اوحدی ایران بود روانپزشک و سکسولوژیست برای ما در این باره توضیح میده.
با آغاز دهه 60 و اون لذت ستیزی و سکس ستیزی یه جوری شد که گویا قرار شد که مسئله‌ای به نام سکس و رابطه جنسی رو خفه کنیم، از ذهن جوانان و نوجوانان بزداییم. خب چون اولویت به هر حال اجتماع ما مسئله جنگ بود، متاسفانه مسئولان ما برای بعد از جنگ برنامه روانشناختی و جامعه شناختی متقنی رو نداشتن و به این فکر نکرده بودن که خب جنگ که تموم میشه حالا جوانان و نوجوانان رو چه کار کنیم. تدبیرهای اندیشیده شد با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی که خب جوانها مدیریت بشن. فکر بعدی هم اصلا نبود، ولی تو همون دانشگاه ها هم حالا یه موزن این بود که با ارتباط بین دختر پسر چه کنیم. خب به این فکر افتادن بزرگان که ازدواج های دانشجویی رو مد نظر قرار بدن. جشن های ازدواج های دانشجویی چند صد نفره، حتی چند هزار نفره برگزار شد، اما خیلی زود در کمتر از یک دهه نشون داد که بسیاری از اون ازدواج ها به جدایی جنسی، به جدایی عاطفی و به جدایی محضری و رسمی انجام می ده.
به دلیل آموزه های مذهبی و قوانین شرعی و ممنوعیت ها پرداختن به موضوع مهارت در رفتار جنسی حتی در فضاهای آموزشی ایران هم با قید و بند همراهه و در مواردی اصلا اتفاق نمی افته. از طرفی درباره رفتارهای پرخطر جنسی پایین اومدن سن بلوغ همیشه به عنوان یکی از دلایل اصلی مطرحه. بهنام اوحدی ایران بود روانپزشک و سکسولوژیست از خطر نداشتن مهارت برای برقراری روابط جنسی صحبت میکنه.
نسلی که در حال گذار هست اون شیوه های عشق ورزی و مهارت های زناشویی رو یاد نگرفته. در حال از بعد از کوشش هایی که آلفرد کینزی در ایالات متحده آمریکا در دهه های 40 تا 60 انجام داد، یه نهضتی اونجا درست شد که سیکس ایژوکیشن یعنی آموزش مهارت های جنسی در پیش چشم اولیای جامعه قرار گرفت و حتی به این از چه رسیدن که آموزش جنسی در دوران دبستان و دبیرستان هم با رویکرد پیشگیری از ورود نوجوانان به عرصه سیکس اهمیت بزرگی داره. متاسفانه در کشور ما هنوز این یک روال قانونی و اجرایی پیدا نکرده. آموزش جنسی رو هرچه شتابانتر دست کم در سطح تخصصی ما باید جدی بگیریم. آموزش جنسی به معنای آزادی جنسی نیست، به معنای سکس لیبریشن نیست، به معنای سکس رگولیشن یعنی تنظیم و تعادل جنسیه. به معنای سکس آپریشن یعنی سرکوب جنسی هم نیست. ما ایرانی ها یک بار برای همیشه باید یاد بگیریم که نه از این ور بام بیفتیم و نه از اون ور بام.
پژوهش گزارش اخیر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به روی بیش از 1200 دانش آموز دبیرستانی در مدارس شمال و جنوب تهران همچنین به ما میگه که در مجموع حدود 15% این دانش آموزان دبیرستانی بیرون از خونه و حتی در مدرسه یک سلاح سرد با خودشون حمل میکنن که میتونه برای اونها یا همسن و سالانشون وقتی که یک درگیری به وجود میاد خطرساز بشه. جدای از پژوهش اخیر دانشگاه علوم بهزیستی، یک پژوهش مشابه دیگه در سال 1387 بیانگر این موضوعه که گرایش به برقراری رابطه جنسی که در بیشتر موارد هم بدون هیچ مهارتی انجام میشه در صدر شایع‌ترین رفتارهای پرخطر نوجوانها و جوانهای ایرانی قرار داره. به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه میرسیم. از اینکه همراه جامعه بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@signradiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه و رادیو فردا در میون بگذارید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda